بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر و السلام علیکم و رحمت الله. در حوزه روانشناسی و اخلاق همیشه مناسبت بین علم اخلاق و روانشناسی یکی از حیطه‌های موضوعی کار محققان و پژوهشگران بوده. این پنل با عنوان ظرفیت اخلاق اسلامی برای روانشناسی تشکیل شده در خدمت آقای دکتر شجاعی بزرگوار هستیم برای ارائه بحثشون در موضوع ظرفیت اخلاق اسلامی برای روانشناسی و حضور اعضای هیئت رئیسه این پنل جناب آقای دکتر تبیک و جناب آقای دکتر رفیعی و بنده و همچنین جناب دکتر بوسلیکی که مقدمه ای رو در شروع این بحث در خدمتشون هستیم. یکی دو دقیقه در خدمت آقای دکتر بوسلیکی هستیم و بعد 20 الی 30 دقیقه جناب دکتر شجاعی بحثشون رو ارائه میکنم و بعد هم در خدمت اعضای هیئت رئیسه ان شاء الله با صلواتی بر محمد و آل محمد کار رو شروع کنیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. به دلیل ضیق وقتی که پیش اومده آقای دکتر ظاهرا باید 3:10 یا 3:15 ما مرخص بشیم از محضرشون، من خیلی کوتاه عرض بکنم. خب توی توانمندسازی دانش اخلاق یکی از ایده ها اینه که دانش اخلاق رو علوم پیرامونی گره بزنیم، یعنی مطالعات میان رشته ای برای دانش اخلاق درست بکنیم. مثلا دانش اخلاق رو گره بزنیم به جامعه شناسی، گره بزنیم علوم دیگه، از جمله گره بزنیم به روانشناسی. این ایده‌ای که توی پژوهشکده اخلاق و معنویت توی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی سالهاست داره پیگیری میشه این ایده. برای اینکه این ایده این مقدار بیشتر گسترش پیدا بکنه و ما عده و عده بیشتری شکل بدیم، دو تا اقدام رو و دو تا رویداد رو برنامه‌ریزی کردیم. یکی همایش اخلاق و روانشناسیه، همایش اخلاق و روانشناسی برای سال 1403 برنامه ریزی کردیم انشالله، که مقدمه اون همایش همین سمپوزیومیه که با همکاری دانشگاه‌های متعددی برگزار میشه. چند تا نشست و پنلمون توی همین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیه، توی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه قم هم پنل‌های دیگه‌ای طراحی شده. الحمدلله مراکزی همکاری کردن و کمک کردن که این در واقع مقدمه‌ای برای اون همایش اصلیه. ایده دوم و رویداد دومی که پیگیری کردیم تأسیس یک نشریه است، نشریه اخلاق و روانشناسی، که خب الحمدلله مصوباتش گرفته شده و حتی مجوز ارشاد هم براش اخذ شده. ما امید داریم که اوایل 403 بتونیم اولین شماره این رو در بیاریم، نشریه اخلاق و روانشناسی. در واقع این نشست ها و این سمپوزیوم مقدمه‌ای برای اون هم هست، یعنی امیدواریم که از دل همین نشست ها و پنل ها برای اولین شماره اون مقالاتی در بیاد که بتونیم از ابتدا با قوت اون نشریه رو شروع بکنیم که سریعتر رتبه علمی پژوهشی رو انشالله به دست بیاره. من خیلی خیلی امیدوارم که با ارائه ها و استقبال خوبی که از جانب اساتید بزرگواری شده توی دانشگاه های مختلف بتونیم به هر دوتا هدفمون از این سمپوزیوم برسیم. بنده دیگه اطاله کلام نمی کنم، در محضر اساتید هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله صلی علی محمد و آل محمد. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید حاضر در جلسه و عزیزانی که به صورت مجازی با ما همراه هستند. تشکر میکنم از برگزار کنندگان این برنامه که دغدغه بسیار خوبی رو دارند و موضوع بسیار مهم و مورد نیازی رو مطرح کردند. موضوعی قرار شده من خدمت عزیزان باشم، عنوانش هست ظرفیت اخلاق اسلامی برای روانشناسی. یعنی داریم نسبت و رابطه دو تا مجموعه دانشی رو با همدیگه بررسی میکنیم و ببینیم که اخلاق اسلامی چه ظرفیتی، چه پتانسیلی برای روانشناسی در مجموع و برای روانشناسی اسلامی به خصوص میتونه داشته باشه. چند نکته رو من به عنوان مقدمه لازم عرض بکنم، به عنوان پیشفرض این بحث و این موضوع. اولا این که خب یک ارتباطی بین شاخه ها و رشته های مختلف علمی وجود داره. رشته های مختلف با همدیگه ارتباط داره، مثلا فلسفه با جامعه شناسی، نمیدونم فلان علم با فلان علم. این به عنوان یک پیشفرض ما هست، چون اینجا داریم ظرفیت اخلاق رو برای روانشناسی میخوایم بحث بکنیم. نکته دوم یا پیشفرض دوم این که اخلاق نسبت به روانشناسی از قدمت بیشتری برخورداره، هم به طور کلی اخلاق کلی نسبت به روانشناسی و اینجا هم تو فضای اسلامی، اخلاق اسلامی و روانشناسی اسلامی. نکته سوم این که همین خدمت این رو به ما نشون میده که اخلاق اسلامی دارای یک مجموعه مدونی هست، یه چیزی وجود داره مدون، کتاب‌های اخلاقی، ایده‌های اخلاقی، نظریه‌های اخلاقی رفتار. اما روانشناسی، حالا اینجا منظور من روانشناسی اسلامی هست، روانشناسی یک دانشیه در حال تکوین و در حال شکلگیری. پس اینجا وقتی که ما از ظرفیت اخلاق برای روانشناسی داریم بحث میکنیم یا صحبت میکنیم، این نیست که ما دو تا دانش موجود داشته باشیم و بخوایم ظرفیت یکی رو یا ارتباط یکی رو با این یکی مطرح بکنیم. لااقل پیشفرض من اینه که اخلاق رو به عنوان یه چیزی که موجوده، یه چارچوبی که داره هست، ایده ها و نظریه های هست، اما روانشناسی اسلامی در حال شکلگیریه و اون چارچوب های اصلیش، بنیان های اصلیش تا هنوز شکل نگرفته. داریم ما از ظرفیت اخلاق برای روانشناسی حرف میزنیم. خب این مباحث مقدماتی این دو سه تا نکته. برای اینکه ما به یک ایده روشنی برسیم نیاز داریم به دو سه تا نکته. نکته اول این که بدونیم کاربرد و معنای اخلاق چیه، اشاره اجمالی خواهم داشت. دوم موضوع علم اخلاق و کارهایی که در اخلاق انجام شده. اخلاق به طور کلی سه تا کاربرد داره. یه وقت ما کلمه اخلاق به کار میبریم، منظور ما از اخلاق صفات و ملکات نفسانیه. خلق یعنی همون ملکه و نزدیکترین مفهوم در منابع اسلامی یا به زبان عربی حتی به مفهوم صفت در روانشناسی کلمه خلقه و یکی از کاربردهای اخلاق جمع خلق هست. صفات و ملکات نفسانی، چی این که مثبت باشه، چی این که منفی باشه، این یک کاربرد. دوم صفات به معنای فضائل اخلاقی، یعنی اون ملکات مثبت، این دو تا کاربرد. معنا و کاربرد سوم اخلاق یعنی رفتار اخلاقی، رفتار شایسته و رفتار پسندیده و مطلوب. و طبق این سه تا تعریف، سه تا کاربرد یا سه تا اصطلاحی که در اخلاق وجود داره، گفته میشه که اخلاق علم چگونه زیستن و علم چگونه بودن هست، هم ناظر به یک نوع سبک زندگی و هم ناظر به یه سری صفات و خصوصیات، ملکاتی که در خود فرد باید باشه. خب ظرفیت اخلاق برای روانشناسی رو ما در دو سطح میتونیم تحلیل بکنیم. سطح اول یک سطح عمومی و کلیه، میخوایم ظرفیت اخلاق رو برای روانشناسی مورد بحث قرار بدیم. اخلاق به معنای عامش، اخلاق یونان برای روانشناسی، علم روانشناسی، این یک سطح تحلیله و یک سطح محدودتر اخلاق اسلامی برای روانشناسی اسلامی. در این دو تا سطح ما میتونیم ظرفیت اخلاق رو برای روانشناسی بحث بکنیم. و اگر بخوایم نسبت روانشناسی اسلامی رو با دانش‌های دیگه ما در نظر بگیریم، حالا من اینجا اسلاید هم داشتم اگر ارائه میشد بد نبود. این ما یه سری دانش‌های زمینه‌ای داریم، دانش‌های زمینه‌ای که شامل یه سری مواردی میشه، مثل عرفان اسلامی، فلسفه اسلامی، علم کلام یا کلام اسلامی، فقه و معارف اسلامی و اخلاق اسلامی. همینجوری اگه بس میشد خوب بود، ولی خیلی خوب. نه پس چیزی که ما الان تحت عنوان روانشناسی تو محیط های اسلامی داریم و میگیم روانشناسی اسلامی، در واقع روانشناسی اسلامی یک جغرافیای نوپدید هست در این قلمرو دانشی و یه چیزی این روانشناسی اسلامی که خواستگاهش و اون مبانیش، محتوای روانشناسی اسلامی برگرفته از عرفان اسلامی، فلسفه اسلامی، علم کلام، کلام اسلامی، فقه و معارف اسلامی و اخلاق اسلامیه. پس به نظر من عرفان و فلسفه و فقه و معارف و اخلاق اینها دانش زمینه‌ای هستند برای روانشناسی اسلامی. و اگر ما بخوایم روانشناسی اسلامی رو به عنوان یک چارچوب، به عنوان یک دانش منسجم در بیاریم، محتوای این دانش، این منطقه جغرافیای علمی از محتواهایی که یه بخشش تو عرفانه، یه بخش تو فلسفه هست، یه بخش تو اخلاق هست برگرفته میشه و ما میتونیم از اونها به عنوان دانش زمینه‌ای برای روانشناسی اسلامی بحث بکنیم. خب ولی در این حال با این که این رشته های مختلف همشون ظرفیت دارند برای روانشناسی، از بین اینها به نظر من دو رشته علمی با روانشناسی اسلامی و روانشناسی به طور کل بیشترین ارتباط را داره، یکی اخلاق و یکی هم عرفان. این دوتا بیشترین ظرفیت رو برای روانشناسی اسلامی، برای روانشناسی داره. ظرفیت که میگم یعنی این که یه کارهایی در عرفان انجام شده، چون عرفان موضوعش مراحل سیر و سلوک دیگه، و از همون نظریه‌های عرفانی میشه به راحتی اونها رو با ادبیات روانشناسی مطرح کرد. حالا مثلا رشد معنوی، اینها همش مربوط به بحث‌های عرفانی میشه. و از اون ور اخلاق اسلامی بیشترین ارتباط رو داره و اینها رو میشه به دو دسته کلی تقسیم کرد. یه سری منابع اولیه هستن برای روانشناسی اسلامی که من تو منابع اولیه از نظر من قرآن و وحی هست، حدیث و روایت، سیره و سبک زندگی معصومین و عقل. اینها منابع اولیه هستن برای روانشناسی اسلامی. یه سری دیگه هم منابع میانی هستن یا منابع واسطه‌ای هستن که از نظر من کلام اسلامی، فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی، اخلاق اسلامی، اندیشه های تفسیری و تجربه معطوف به گذشته یا آینده، تجربه‌ای که خود افراد داره، اینها هم میتونه به عنوان یک مبنایی برای روانشناسی اسلامی در نظر گرفته بشه. و اگر قرار هست ما در آینده یه دانشی، یک جغرافیای علمی با عنوان روانشناسی اسلامی داشته باشیم، این روانشناسی اسلامی با توجه به این منابع اولیه و با توجه به این منابع میانی یا منابع واسطه‌ای قابل دستیابی هست. خب این حرف من به این معنا نیست که بگیم تا الان در رابطه با روانشناسی اسلامی کاری نشده و ما میخواییم مثلا از صفر کاری رو شروع بکنیم و در آینده، نه به این معنا نیست. ولی ایده من، برداشت من اینه کارهایی که تا الان در رابطه با روانشناسی اسلامی انجام شده اینها کارهای مقدماتی و اولیه هستند و اون چارچوب اصلی و کلیت روانشناسی اسلامی به عنوان یک علم، به عنوان یک دانش شکل نگرفته. این یه نکته. نکته دوم، توصیه من به همه پژوهشگران و کسایی که میخوان تو زمینه روانشناسی اسلامی کار بکنند این هست که ما الزاماً اینجوری نیست که حتما بریم از اون منابع اولیه ما محتوای روانشناسی اسلامی رو تأمین بکنیم، که الان یک جهتگیری نسبتاً گسترده اینجوریه، هر موضوعی رو کسی میخواد به عنوان مقاله یا پایان‌نامه تحت تحقیق کار بکنه بر اساس آیات و روایات و کارهای معمولاً خام نپخته ارائه میشه. من پیشنهادم، توصیه‌ام اینه که از کارهایی که در زمینه عرفان انجام شده، در زمینه اخلاق انجام شده، یعنی یک بخشی از اون پتانسیل اصلی اسلام اینجا به عنوان یک چارچوب، به عنوان یک مدل نظری ارائه شده تو اخلاق و عرفان، ما همینها رو برداریم، بیم تبدیلش بکنیم به اون جنبه های کاربردیش رو تحت عنوان روانشناسی اسلامی. حالا من از اینها هم یه مقدار میگذرم. نکته اصلی من در این جلسه و موضوعی قرار بدم این هست که ببینید اون چی که الان تحت عنوان اخلاق گردآوری شده در کتاب‌های اخلاق، یک بخش عمده از نظریه‌های اخلاقی و موضوعاتی که تو اخلاق مطرح شده اینها کاملاً جنبه روانشناختی داره. ببینید موضوع و هدف علم اخلاق چیه؟ موضوع علم اخلاق فضایل و رذایله. هدف علم اخلاق افزایش فضایل اخلاقی و کاهش رذایل اخلاقی. این موضوع و هدف علم اخلاقه. علمای اخلاق برای این که فضایل اخلاقی رو افزایش بدن در افراد، راهکارهاشو براشون بیان بکنه و رذایل اخلاقی رو کاهش بدن، برای این اومدن یه سری بحث‌های مقدماتی رو طرح کردن، بحث کردن، ارائه کردن، نظر پردازی کردن که اون مباحث مقدماتی در همه کتاب‌های اخلاقی و نظریه‌های اخلاقی از نظر من کاملاً جنبه روانشناختی داره. علمای اخلاق کاری رو انجام دادن که اون کار رو روانشناسا داره انجام میده. پس بنابراین اخلاق اسلامی برای روانشناسی به طور کلی و برای روانشناسی اسلامی از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار هست. علمای اخلاق اول اومدند چیستی و ماهیت فضایل و رذایل رو به عنوان بحث مقدماتی، مباحث مقدماتی طرح کردند که اصلا فضایل چیه، رذایل چیه. خب این کاملا یک بحث روانشناختیه دیگه. فضایل و رذایل چیه؟ یعنی هم بحث صفات، ملکات، چیزی که الان روانشناسا دارن کار میکنن. تبیین فضایل و رذایل اخلاقی بر اساس قوای نفس، که اصلا فضایل و رذایل اخلاقی مبتنی بر قوای نفس، نفس رو در نظر گرفتن، برای نفس قوای در نظر گرفتن و گفتن که از هر قوای نفس یه سری صفاتی به اصطلاح منشعب میشه، با یک نگاه یا رویکرد قیاسی از کل به جز اومدن طبقه بندی کردن. حالا بیشتر واسه توضیح میدم. علمای اخلاق اومدن فضائل و رذایل اخلاقی رو طبقه بندی کردن بر اساس همین قوای نفس. روش‌های ایجاد و تقویت فضائل اخلاقی رو بحث کردن. اینا همش سنخش و جهتگیریش جهتگیری روانشناختی اینها. روش‌های حذف و کاهش رذایل اخلاقی، شاخص‌ها و نشانه‌های فضایل و رذایل اخلاقی. شما همین کتاب‌های اخلاق نگاه بکنید، معراج سعادت، جامع سعادت، اخلاق ناصری، کتاب‌های دیگه، همش موضوعش همین هست. آسیب‌های ناشی از رذایل اخلاقی، رفتارهای مربوط به قوای نفس. اینجوری نیست که حالا در سطح اون ملکات و اینها باقی بمونن، اومدن تو سطح رفتار هم، و به خاطر همینه که یکی از اصطلاحات اخلاق همون رفتارهای اخلاقیه. پس مباحث روانشناسی به عنوان بدنه اصلی اخلاق اسلامی چون اینا یه سری بحث‌های مقدماتی رو علمای اخلاق طرح کردن و این کاملا جنبه روانشناختی داره. و چه بسا ممکنه کسی بیاد این ایده رو مطرح بکنه که همون محتواهایی که در اخلاق مطرح شده، محتواهایی که در عرفان مطرح شده، خب همونا رو یه ذره جنبه کاربردی بهش بدیم، همونا رو یه مقدار منسجمش بکنیم، کل اون محتوایی که الان تو روانشناسی مطرح هست، شاخه ها و گرایش های مختلف روانشناسی رو این ظرفیت بالقوه‌ای که در اخلاق و عرفان به خصوص وجود داره و در فلسفه و کلام و اینها هم وجود داره ما بتونیم پوشش بدیم. پس بنابراین روانشناسی یک مفهوم یا یک اصطلاح اصیل در فرهنگ دینی و در فرهنگ اسلامی نیست. چیزی که ما الان تحت عنوان روانشناسی مطرح می‌کنیم، حتی روانشناسی اسلامی، در واقع این برگرفته از شاخه ها، گرایش ها و حیطه های مختلف علمیه که قبلا تحت عنوان اخلاق و عرفان و فلسفه و حالا یه مقدار دیگه هم حتی تو فقه و معارف و تفسیر و اینجاها وجود داشته و داریم، ما اینا رو داریم جمع میکنیم تحت عنوان یک حیطه دانشی به نام روانشناسی اسلامی. خب این الان من یه نگاه میدانی کردم کتاب معراج السعاده رو، فرستاشو فقط چند مورد رو من همینجا میخونم و این که ارتباط اینها یا همون ظرفیتش برای روانشناسی چیه. معراج السعاده یکی از فصلها یا بابهای اصلیش اینه که در بیان برخ مقدمات نافعه از بیان حالات نفس و منفعت فضایل اخلاقی و مضرات رذایل اخلاقی، بعد ذیل این به این موضوعات میپردازه. ترکیب انسان از جسم و روح، ترکیب انسان از جسم و روح کاملا یک بحث روانشناختیه و این پتانسیل و این ظرفیت رو داره که ما از این بیان در روانشناسی شخصیت ازش بحث بکنیم. جاهای دیگه همجور حقیقت و ماهیت آدمی، راه شناخت نفس، قوای نفس، مسیر به عالم بالا یا جنبه های روانی، رشد معنوی رو داره مطرح میکنه. لذت و علم جسم و روح، مفاسد بیماری نفس و فواید صحت آن، محتوای این میشه بهداشت روانی، توجه به صحت جسم و غفلت از صحت روح. یه نگاه انتقادی داره، میگه که به صحت جسم توجه میشه، توجه شده، اما به صحت روح یعنی بهداشت روانی توجه نمیشه. خب سنخ این مباحث کاملا محتواش جنبه روانشناختی داره، گرچه ممکنه بگیم با یه سری ادبیات و اصطلاحات خاص خودش مطرح شده. حصول ملکات نفسانی به تکرار اعمال، خب تو روانشناسی بحث داریم که اصلا این صفات چجوری شکل میگیره. اینجا میاد میگه که چجوری رفتار وقتی که تکرار بشه عادت میشه، عادت تبدیل میشه به ملکه. همینجور حالا سرفصل‌های بعدیش هم من اینا رو طرح نمی‌کنم. چیزی که هم در اخلاق یونان مطرح بوده و بعدش با یه تفاوت‌های در اخلاق اسلامی مطرح شده اینه که اینا اومدن این بالا نفس رو در نظر گرفتن و گفتن که در نفس سه تا قوه وجود داره: قوه عاقله، قوه شهویه و قوه غضبیه. بعد بر اساس این سه تا قوه با رویکرد عقلی نظری اومدن صفات و ملکاتی که مربوط به هر قوه هست رو اینا اومدن دسته‌بندی کردند. خب این خیلی ارتباط نزدیک و تنگاتنگ داره با روانشناسی صفات. طبقه بندی هایی که الان در روانشناسی صفات انجام میشه، صفات رو بر اساس تحلیل عاملی میان با استفاده از نرم افزار SPSS اینها تحلیل عاملی میکنن و عامل ها رو استخراج میکنن، منتها با این تفاوت که در اخلاق به طور کلی و اخلاق اسلامی این رویکرد و این نگاه یک نگاه قیاسیه، از بالا به پایین، از کل به جزء، اومدن نفس، قوای نفس و صفات مربوط به هر قوه رو دسته‌بندی کردن. اصلا علم اخلاق اینه، یک بخش اصلیش. روانشناسا برعکس، نگاهشون استقراییه، اومدن موارد رو، جزئیات رو بررسی میکنن، آمارگیری میکنن و هی اینا رو دسته‌بندی میکنن، دسته‌بندی میکنن تا برسن به اون عامل کلی. فقط تفاوتش اینه. پس یه تفاوت اینه که در اخلاق نگاه قیاسی از کل به جزء، ولی در روانشناسی معمولا از جزء به کله، ولی هدفش، هدف هر دوتا طبقه بندی این صفاته. تفاوت دوم اینه که علمای اخلاق در این طبقه بندی و در این دسته بندی رویکردشون بیشتر رویکرد عقلی نظریه، میان به لحاظ عقلی میگن مثلا این صفت حکمت مثلا چه زیر مجموعه هایی میتونه داشته باشه، ولی در روانشناسی به خصوص الان عمدتاً رویکردشون رویکرد تجربیه. فقط بر اساس این که اون تحلیل آماری و SPSS چه نتیجه چه خروجیه به ما میده، اما الزاماً موارد رو ممکنه ما نتونیم اصلا تبیین بکنیم که این ویژگی با این ویژگی به لحاظ عقلی چه ارتباطی میتونه با همدیگه داشته باشه. مثلا توی پرسشنامه ممکنه بذاره یکی از گویه هاش این باشه: من از گل زرد خوشم میاد. ما این پرسشنامه رو بدیم به 1000 نفر. خب از این 1000 نفر 800 نفر اینها با ابزارهای دیگه و با مصاحبه ها اینها مشخص بشه که اینا همشون آدم های افسرده هستند. در پرسشنامه روانشناختی و در رویکرد روانشناختی این که کسی از گل زرد خوشش بیاد، این میشه یک شاخص و یک نشانه برای افسردگی. تجربه اینو نشون داده، در حالی که به لحاظ عقلی منطقی هیچ تبیینی ممکنه نداشته باشه. این فقط یه مثال بود، ولی در اون چی که تو علم اخلاق انجام شده رویکرد عقلی نظریه و طبقه بندی بر اساس این انجام شده. همونجور که ما تو روانشناسی عاملهای مرتبه اول داریم، عاملهای مرتبه دوم داریم، از جز عاملهای مرتبه اول سطح بالاتر میشه عاملهای مرتبه دوم، دقیقا در اخلاق اسلامی برعکسه. ما صفات مرتبه اول داریم، صفاتی که از اون 3 تا یا 4 تا قوه ناشی میشه، به اینا میگیم صفات مرتبه اول، و هرچی فرعی تر میشه ریزتر میشه به این صفات میگیم صفات مرتبه دوم، و دقیقا نتیجه و خروجی که از کار به دست میاد یه چیزه. خب اخلاق یونان برای نفس 3 تا قوه در نظر گرفته بود و برای اینها یه سری صفات ملکات همینجور طبقه بندی کردن. علمای اخلاق مسلمان هم دقیقا همین ایده و همین کلیت رو پذیرفتن، با این تفاوت که اینا اومدن بعضی هاشون یک قوه 4 رو هم برای نفس در نظر گرفتند. بعضی هاشون، حالا در این که اون قوه 4 اسمش چیه، اصلا وجود داره یا نداره، با هم اختلاف نظر دارن. اونایی که میگن قوه 4 وجود داره، بعضی ها اسم اون قوه 4 رو گذاشتن وهم، بعضی دیگه اسمش رو گذاشتن عدل، و برای وهم و عدل هم همینجوری یه سری صفاتی رو در نظر گرفتن و طبقه بندی ارائه کردن. پس اساره و خلاصه کلام من، ادعای من، حرف من اینه که دقیقاً کاری که در اخلاق به طور کلی شده، در اخلاق اسلامی شده، بدنه اصلیش و تا یه بخش زیادی از این محتواها کاملاً رنگ و بوی روانشناختی و جنبه روانشناختی داره، و علمای اخلاق اینا رو به عنوان مباحث مقدماتی مطرح کردن. ببینید تو اخلاق بر اساس همین 3 تا قوه یا 4 تا قوه اومدن ریختهای شخصیتی رو اصلا مطرح کردن. مثلا گفتن که اگر در کسی قوه عقلانی غلبه داشته باشه، یک صورتکی، یه چیزی در وجود این آدم حاکمه که ازش تعبیر میشه به ملکیه. آخرشه؟ خیلی ملکیه. ملکیه یعنی که آدم به لحاظ اون صفات و خصوصیات اینها شبیه ملک میشه. خب اگر قوه غضبی حاکم بشه بهش میگن سبوئیه، حالت درندگی. این دقیقا همون بحث شخصیت دیگه، اون تیپ های شخصیت طبق دیدگاه فروید کدومش غلبه پیدا میکنه، اون شخصیت آدم اونجوری میشه. مثلا قوه شهوی اگر غلبه پیدا بکنه اون چی میشه؟ بهیمیه میشه. این تو همه کتاب های اخلاق مطرح شده، طبقه بندی ها اینجا هست. ببینید علاوه بر این، بر اساس 3 تا قوه علمای اخلاق 4 تا ریخت شخصیتی رو مطرح کردن. میگن اگر شهوت در کسی غلبه پیدا بکنه، یعنی به زبان روانشناسی یعنی شخصیتی آدم شهوت باشه، اون ریخت شخصیتیش میشه خوک، اون شخصیتش، اون باطنش میشه خوک. اگر غضب غلبه پیدا بکنه که صفتش میشه سبوعی، میشه سگ. خب اگر عقل غلبه پیدا بکنه که نوع صفتش میشه ربانی، یادم میشه به لحاظ شخصیتی، ریخت شخصیتش میشه حکیم. سه تا قوه رو علمای اخلاق مطرح کردن و چهار تا ریخت روانشناختی رو از این سه تا قوه نتیجه گرفتن. حالا اون ریخت چهارم از کجا به وجود میاد؟ اختلاف دو تا دیدگاهه. فیض کاشانی میگه که اگر شهوت و غضب هر دوتا با هم در کسی غلبه داشته باشه، اون ریخت شخصیتی آدم میشه شیطان. ولی غزالی میاد اون حالت چهارم رو مربوط به قوه عاقله میدونه. میگه قوه عاقله دو تا کارکرد داره، یک کارکرد مثبت داره، اگر تو جنبه مثبت و به هنجار به کار گرفته بشه یه آدم میشه حکیم، و اگر اون قوه عاقله در جهت ناجور استفاده بشه میشه شیطان. اینا همش ادبیات روانشناختیه، محتوای این بحث روانشناختیه و من تا یه حد زیادی بخش بحث های اینو تو این کتاب شخصیت در روی کرده صفات آوردم. یا مثلا تو علم اخلاق به طور کلی و در اخلاق اسلامی نظریه حد وسط مطرحه، اینم مبتنی بر همین قوای نفس، قوای سگانه نفس هست که برای هر قوه حالت افراد، حالت تفرید و حالت میانه در نظر گرفتن، که چهار تا فضیلت به دست میاد: حکمت، عفت، شجاعت، عدالت. افرادش میشه مثلا جربوزه، هرزگی، بیباکی، ستمگری. تفریطش میشه کودنی، خمودگی، ترسویی و ستمپذیری. و بر اساس اخلاق، اخلاق اسلامی، اخلاق به طور کلی و طبق نظریه حد وسط، یه حالتی رو ما میتونیم در انسان ترسیم بکنیم که همه این قوای چهارگانه در اون حالت متعادل قرار داشته باشه، که به اون حالت متعادل تو اخلاق اسلامی ازش تعبیر میشه به عدالت به معنای کلی، عدالت به معنای عام. چون عدالت دو تا معنا داره، یه وقت قوه عدل به عنوان یکی از قوا که خودش سه حالت داره: ظلم، انظلام و عدل. به عنوان یه قوه، حالا من اینجا تصویر دارم تو اون مقاله هم که معرفی کردم، دوستان نگاه بکنن. ولی اگر این هر چهار تا قوه اون حالت وسط و حالت بهنجار رو داشته باشه، به این عدالت به معنای عام گفته میشه. و از همین نظریه، این هم میتونه به عنوان یک نظریه شخصیت باشه، بهنجاری، نابهنجاری رو برای ما تبیین میکنه. این میتونه مبنای برای بهداشت روانی باشه، این حالت میانش میشه بهنجاری، بهداشت روانی، افراد و تفریطش میشه حالت نابهنجاری. میتونه همین نظریه به اصطلاح آسیب شناسی و درمان به ما بده. پس بنابراین نظریه حد وسط در اخلاق به طور کلی و در اخلاق اسلامی به طور خاص از یک ظرفیت بسیار بالای برخوردار هست برای بحث‌های مختلف روانشناسی. ببینید تو روانشناسی یه دقیقه بگم، فروید، میدونید که مهمترین مفهوم فروید لیبیدوه، کشاننده یا انرژی روانی. و فروید اومده دو نوع کشاننده رو مطرح کرده: ایروس و تاناتوس. میدونید اصلا فروید اون از کجا گرفته؟ از اخلاق گرفته. و کشاننده زندگی یا کشاننده جنسی میشه همون قوه شهویه، و کشاننده مرگ یا پرخاشگری میشه قوه غضبیه. از اون سه تا قوه این دوتا رو فروید گرفته، اما قوه عقل رو فروید مطرح نکرده، به خاطری که فروید انسان رو موجود عاقل نمیدونه. فروید میگه که انسان خوکه، انسان رو بدذات و بدتینت میدونه، چون اون با مبنای انسان شناختیش تفاوت داشته، اونو کنار گذاشته کلن. ولی این دوتا قوه دیگه رو فروید اومده مبنای کار خودش قرار داده. پس بنابراین روانشناسی به طور کل، یعنی دیدگاه فروید متأثر از اخلاق، حالا جا به جا موارد دیگه هم وجود داره، و اخلاق، ببین الان برای مفاهیم زیاد روانشناختی، بحث عزت نفس، خودشیفتگی، نمیدونم شخصیت ضد اجتماعی، مفاهیم دیگه‌ای که الان تو روانشناسی بحث میشه، اینا در واقع برگرفته از اخلاقه. روانشناسی مثبت‌گرا اساساً برخواسته از اخلاقه. محتواهایی که در روانشناسی وجود داره، در روانشناسی انسانگرایی وجود داره، اینها برگرفته از اخلاقه. و اخلاق اسلامی هم برای روانشناسی به طور کل و روانشناسی اسلامی که حالا یه همچه اصطلاحی رو ما به کار ببریم از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار هست. میتونیم ما هم بحث شخصیت رو ببین، اصلا کلمه نفس که در اخلاق مطرح شده، نفس مساویه با شخصیت. ببینید اصلا آلپورت کلمه شخصیت به کار نبرده، آلپورت به جای نفس، به جای شخصیت، کلمه نفس رو به کار برده. و وقتی که مراحل شخصیت رو مطرح میکنه، مراحل رشد نفس رو، هفت مرحله رو مطرح میکنه. پس این نشون میده که همه مباحثی که در اخلاق اسلامی زیل عنوان نفس مطرح شده، صلح، این مربوط میشه به شخصیت، این پتانسیل رو داره. یا مثلا بحث انگیزش، قوای نفس، همون قوای شهویه غضبیه، ساختار شخصیت، این که این نفس از چه ابعادی تشکیل شده، ریختهای روانی، طبقه بندی صفات، بهداشت روانی، روانشناسی مثبت، بهنجاری نابهنجاری، آسیب شناسی روانی، تغییر رفتار و درمان، همه اینها به صورت نظریه های ضمنی در اخلاق و به ویژه در اخلاق اسلامی وجود داره و این ظرفیت وجود داره که بشه اینها رو تبدیل کرد به نظریه های صریح روانشناختی. این حالا تو این بخش به نظرم کافیه. انشاءالله هستیم خدمت اساتید بزرگوار، اگر لازم بود من توضیح.
با تقدیر و تشکر از آقای دکتر شجاعی، خب ایشون یه مقدمه‌ای در باب مناسبت بین اخلاق و روانشناسی مطرح کردن و از جمله نکته‌ای که فرمودن، گفتن اخلاق قدمت بیشتری داره، روانشناسی در حال تکون و تحوله، در حال تکوینه، کاربرد اخلاق هم در حقیقت صفات و ملکات اخلاقی، البته موضوع اخلاق هم ایشون گفتن که صفات و ملکات اخلاقی یا رفتار اخلاقی. بعد نکته دیگه که به عنوان مقدمه فرمودن این بود که هدف اخلاق کاهش و افزایش همین شدت این صفات. اخلاق به عنوان بدنه مبحثشون، نکته اول این بود که اخلاق دانش زمینه‌ای برای روانشناسیه و در کنار اخلاق عرفان هم خیلی مهم هست. روانشناسی اسلامی هنوز چارچوب شکل نگرفته و کسانی که میخوان روانشناسی اسلامی رو حیطه موضوعی در نظر بگیرن باید وارد مباحث اخلاقی بشن. نکته دوم، علمای اخلاق فضائل و رذایل اخلاقی رو بر اساس ارزشاشون طبقه بندی کردن و همچنین روش‌های ایجادشون. نکته سوم این که کاربردی کردن مطالبی که در علم اخلاق یا عرفان اومده در حقیقت همون بدنه مباحث در روانشناسی اسلامیه. پس اصلا روانشناسی یک اصطلاح درستی نیست. ما بیایم هم اصطلاح اصیلی نیست. بنابراین اگر بخوایم دنبال اصالت موضوع باشیم باید برگردیم به اخلاق، محتوای اخلاق. اشاره به اخلاق یونان کردن و که بحث نفس رو مطرح کردن با سه قوه عاقله و شهویه و غضبیه و مباحث رو پیرامون این موضوع در ارتباط با شخصیت و سلف و اینها بحث رو پیش بردن. نکات دیگه هم گفتن که قابل تأمل هست، احتمالاً از اعضای محترم پنل، اعضای هیئت رئیسه پنل درباره این نکاتی که در حاشیه مباحث اصلی آقای دکتر شجاعی مطرح شد مطالبی خواهیم شنید. من یه چند نکته اشاره بکنم با اجازه از اساتید. به نظر میرسه که اگر بخواهیم، مطلب اول، به نظر میرسه اگر بخواهیم در حقیقت ظرفیت اخلاق رو برای روانشناسی اسلامی، اخلاق اسلامی رو برای روانشناسی اسلامی بریم سراغش و تبیین بکنیم، باید تعیین بکنیم که آیا صحبت از اخلاق هنجاری میخواییم بکنیم، آیا بحث اخلاق کاربردیه یا اخلاق توصیفی یا فرا اخلاق به ویژه فلسفه اخلاق. اگر مناسبت بین علم اخلاق و روانشناسی رو بخوایم بحث بکنیم و در حقیقت یه نتیجه‌ای بگیریم که آیا برای روانشناسی اسلامی چه کار بکنیم، از اخلاق چگونه استفاده بکنیم، گام اول اینه که ما حیطه‌های در حقیقت طبقات مربوط به علم اخلاق رو مشخص بکنیم، چون این چهار بخش علم اخلاق مناسبتش با روانشناسی اسلامی متفاوته. مثلا در اخلاق هنجاری میتوان گفت که موضوع اخلاق هنجاری عرض مفارق برای موضوع روانشناسیه. عرض مفارق یعنی یک ویژگی برای یک چیزی که لازم نیست، برای او لازم نیست و میتونه جدا بشه. وقتی که صحبت از اخلاق هنجاری میکنیم یعنی این که داریم در موضوع ارزش ها حرف میزنیم. ارزش این رفتار چیه؟ خوبه؟ بده؟ در حالی که در روانشناسی، موضوع روانشناسی این نیست. موضوع روانشناسی از دیدگاه منابع اسلامی روحه، اسپیریت هست که اصالت هم داره و حتی نفس هم نیست. اگر بخوام از دیدگاه منابع اسلامی، یعنی از دیدگاه متون دینی نگاه بکنیم به موضوع روانشناسی، باید صحبت از روح کنیم، چون موضوعاتی مثل شخصیت و روان و نفس و اینها، نفس که در فلسفه مطرح شده و روان هم که در علم روانشناسی در پارادایم پوزیتیویسم و رویکرد تجربی مطرح شده، اما اون چیزی که موضوع در حقیقت مطالعه انسان هست در متون دینی، در قرآن و روایات، روح هست که در احادیث صحیح هم این ارواح طبقه بندی داره و ابعاد مختلف انسان رو تبیین میکنه، مثل روح البدن یا روح الحیات، روح القوه یا روح قدرت، روح الشهوه، که البته خود روح شهوه هم قوه شهویه و هم قوه غضبیه رو در افراد تبیین میکنه، روح الایمان که بعد معنوی انسان رو تبیین میکنه، و طبق بعضی از روایات مفهوم روح العقل هم به کار برده شده که بعد عقلانیه. البته روح القدس در انسانهای عادی وجود نداره، تصریح روایته. پس اگر ما موضوع روانشناسی رو، اون چیزی که باید تغییر کند، اون چیزی که باید شکل بگیره، شاکله پیدا بکنه، روح بگیریم، نسبت به اخلاق هنجاری اصلا اینها هیچ مناسبتی ندارن. اما اخلاق کاربردی از آن جهت که در حقیقت هنجارهای اخلاقی رو میاد در موضوعات مختلف به کار میبره و لاجرم باید اون موضوع رو بشناسه، اینجا ارتباط پیدا میکنه با روانشناسی. اخلاق توصیفی هم که متکفل این امور نیست اصلا. هنجارها رو در حوزه‌های مختلف یا در اعصار مختلف بررسی میکنه. اما اون بخشی از علم اخلاق که تنه میزنه به علم روانشناسی اسلامی، فلسفه اخلاقه، که موضوعاتی مثل ارتباط روح و بدن دیگه واقعا به صورت مشترک در این دوتا علم، یعنی روانشناسی و فلسفه اخلاق بررسی میشه. مطلب بعدی این که اگر ما بخوایم واقعا مبتنی بر متون دینی، که من فکر میکنم که فلاسفه، نمیدونم چرا این کار کردن، در این اعصار مختلف از مفهوم نفس استفاده کردن و اصلا خیلی انحراف ایجاد کردن در خیلی از مباحث و به این مشترک لفظی یا مشترک معنوی اصلا توجه نکردن. خلط بسیار زیادی در متون مختلف فلسفی وجود داره که اصلا اگر یه محقق مثلا من بخواد وارد بشه، نمیدونه نفس رو اینجا باید به چه معنا بگیره. در حالی که وقتی که مراجعه میکنیم به متون دینی در آیه شریفه الله یتوفى الانفس این موتها رو کاملا مشخصه، روایت هم تعیین میکنه که آقا این نفس همون روحیه که در هنگام مرگ کلن گرفته میشه و در هنگام خواب بخشی از این روح گرفته میشه، مثلا روح العقل گرفته میشه، روح الشهوه گرفته میشه، روح الایمان گرفته میشه، اما روح البدن باقی میمونه. اون چیزی که باعث زنده بودن بدن میشه در حال خواب این باقی میمونه و فرض اینکه فرد زنده است، اما روح الشهوه، روح العقل و روح الایمان به جهت اینکه زمانی که انسان در خواب نان رم وارد میشه، در امواج پایین خواب حضور داره، این ارواح گرفته میشه. به خاطر همین هم که هست در این موقعیت نه انسان تکلیف داره از باب روح الایمان، نه چیزی رو میفهمه، استدلال نمیکنه از باب اینکه روح العقل گرفته شده، و حرکت هم نداره، میلم نداره روح شهوه. و اگر گفتن احتلام اتفاق میفته، من باب اینکه احتلام عمدتاً در خواب رم اتفاق میفته. اینا نکاتیه که در بحث مناسبت بین اخلاق و روانشناسی به نظر میرسه ما باید در نظر داشته باشیم که کدام یک از مباحث اخلاق رو در نظر میگیریم. و من این سوال جدی رو از آقای دکتر شجاعی دارم که اگر با این طبقه بندی در علم اخلاق بریم جلو، آیا میتونیم به طور مطلق بگوییم که بدنه علم اخلاق کافی است برای اینکه ما مباحث روانشناسی اسلامی رو بر پایه اون پیش ببریم یا خیر؟ ضمن اینکه این سوال رو مطرح کردم، البته اون دیدگاه خودم رو هم با اجازه و کسب اجازه از اساتید مطرح کردم نسبت به این موضوع. اگر اجازه بدید در خدمت آقای دکتر رفیعی و آقای دکتر تبیک هم باشیم و بعد البته با سرعت، چون آقای دکتر شجاعی باید برن و به گونه بحث بکنیم که هزینه بلیط ایشون به گردن ما نیفته.
اینا که جواب دادید من جواب بدم، بعد شما بحثین با هم دیگه، من کار ندارم دیگه.
شاید من خیلی خلاصه و مندمج تازه مطالب رو گفتم. آره
توضیحی دارم در رابطه با نکته جناب دکتر عباسی.
حالا چه کار کنیم؟ پیشنهادشون بفرمایید. آقای دکتر، آقای دکتر تبریک بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت اساتید گرامی، عرض خسته نباشی، همچنین حضار محترم و دوستانی که از طریق فضای مجازی ما را همراهی می کنند. استفاده کردیم از نکات آقای دکتر شجاعی مثل همیشه، همچنین نکات آقای دکتر عباسی. من از یه زاویه دیگه این میخوام وارد بحث بشم در واقع، و خب این شاید سالها برام سوال بوده که کسانی که در حوزه روانشناسی در واقع فعالیت میکنند و به عنوان روانشناس خودشون رو قبول کردند، اما نقدهایی هم در واقع به این دانش روانشناسی دارند به خاطر ویژگی هایی که در واقع علوم مدرن بعد از دوران مدرنیسم که ویژگی هایی مثل تجربه گرایی، مثل اومانیسم، مثل سکولاریسم و موارد دیگه بوده، اینها چی کار میکنن با این دانش روانشناسی؟ خب افراد شاید کمی باشند که ما بشناسیم و این دغدغه رو در واقع داشته باشند، و جریان‌ها و گرایش‌هایی که در واقع در این حوزه وجود داره، یعنی روانشناسانی که دوست دارند دانش‌هایی که حالا مصطلح دانش‌های قدیمی مثل فلسفه، مثل اخلاق رو ربطش بدن و روانشناسی. برای اینکه این مباحث رو بنده دنبال کنم، اینجا در این فرصت خیلی کوتاه سه تا مبحث رو در واقع که مربوط به این افراد و اینها دنبال کردن رو سعی میکنم اینجا به طور خلاصه مطرح بکنم، چون ما داریم از اخلاق اسلامی و روانشناسی حرف میزنیم به عنوان دو دانش. پس به نظرم خوبه که اول ما به این نکته دقت کنیم که وقتی داریم از دانش حرف میزنیم، داریم از یک پدیده چند لایه حرف میزنیم. و اینجا بحث لایه های دانش در واقع مطرح میشه، چه از زاویه اخلاق اسلامی، چه از زاویه علم روانشناسی. به نظر میاد که در یک نگاه ما میتونیم لایه های یک دانش رو در چهار سطح شناسایی بکنیم. بالاترین و نظری ترین سطح رو اصطلاحاً بهش میگن عقلانیت یا رشنالیتی، یا به تعبیر دیگه پارادایم رو هم در واقع به کار میبرن گاهی اوقات، اما شاید حالا تعبیر عقلانیت یا رشنالیتی در واقع دقیق تر باشه. به باور اینها علم مدرن با سه عقلانیت قابل شناساییه. یعنی ما الان در واقع میتونیم دانش هایی که پدید میاد و پدید آمده رو در سه تا عقلانیت تعریف بکنیم: عقلانیت مدرن، عقلانیت پست مدرن و عقلانیت الهیاتی. و به باور اینها روانشناسی مدرن در واقع ذیل عقلانیت مدرنیستی داره تعریف میشه و شاید حالا تو برخی از دیدگاه ها وارد دنیای در واقع پست مدرن شده. اما کسانی که دغدغه های دینی دارن، دغدغه های الهیاتی دارن، بر این باورن که ما باید دانشی مثل دانش روانشناسی رو بتونیم در رشنالیتی و عقلانیت الهیاتی تعریف بکنیم. این یه لایه و یک سطح که قابل بحث در واقع. لایه بعدی بعد از عقلانیت لایه چارچوب‌های نظری میشه که مبحث مبادی و مبانی دانش اینجا مورد بحث قرار میگیره. با اون توضیحاتی که در واقع میتونیم اینجا داشته باشیم و احتمالاً دوستان گرامی و حضار هم بهش آشنایی دارن. لایه سوم لایه نظریه ها میشه و لایه چهارم لایه گزاره ها میشه. و ما وقتی داریم از رابطه بینه یا ظرفیت اخلاق اسلامی برای روانشناسی صحبت میکنیم، باید ببینیم تو کدوم یکی از این لایه ها داریم این بحث رو مطرح میکنیم. آیا در لایه عقلانیت، لایه چارچوب های نظریه هاست یا گزاره هاست؟ در واقع اینو فقط دارم طرح بحث میکنم، اون که حالا واقعا نمیخوام در واقع وارد بحثش بشم. اینه که در واقع ما ببینیم شیوه های تأثیرگذاری و تأثیرپذیری دانش های مدرن و دانش های سنتی نسبت به هم دیگه چه تصورات و چه تصویرهایی در واقع میتونه داشته باشه. یعنی یک گفتگوی دانش مدرن با دانش قدیمی چه حالات و چه در واقع تصویرهایی میتونه ازش وجود داشته باشه. که خب طبق بررسی‌هایی که انجام شده، ما 5 نوع رابطه رو بین یک علم مدرنی مثل روانشناسی و یک علم قدیمی مثل اخلاق یا فلسفه میتونیم برای خودمون در نظر بگیریم که هر کدوم البته قائلان خودش رو داره و طرفداران خودش رو داره. برای اینکه ما وارد این 5 نظریه بشیم، در اینکه ببینیم این گفتگوی دانشی که بین یک دانش مدرن و دانش سنتی داره انجام میشه چطور در قالب 5 دیدگاه داره ترسیم پیدا میکنه، باید یک سوال رو قبل از این پاسخ بدیم و اون هم اینه که اساساً معیار تمایز این دیدگاه ها، یعنی این دیدگاه ها چطور بر اساس چه سوالات و مسائلی شکل گرفت، این معیارهای تمایز دیدگاه ها رو، یعنی ما تو مرحله بعد میخوایم وارد اون 5 دیدگاه بشیم، اما سوال اصلی اینه که این دیدگاه ها بر اساس چه سوالاتی شکل گرفته که اساسا این 5 دیدگاه بین یک علم مدرن و علم سنتی شکل گرفته. و اون هم به نظر میاد که سوال به، یعنی پاسخ به 4 سواله در واقع. یعنی من وقتی بتونم به این 4 سوال پاسخ بدم، خودم رو در یکی از اون 5 دیدگاهی که خواهم گفت میتونم تصور بکنم. 1، منبع و مأخذ در دسترس دانش روانشناسی چیه؟ آیا تحقیقات تجربی صرفاً کتاب مقدس و الهیات فلسفه است، تجربه شخصیه یا تاریخ؟ این رو ما باید بتونیم مشخص کنیم که اون منبع و مأخذی که داره دانش روانشناسی ما رو شکل میده چیه. این یک. دو، میزان انتقاد یا اعتمادی که من به روانشناسی معاصر دارم چقدره؟ میزان اعتماد، آیا اساساً من روانشناسی مدرن رو قبول دارم یا ندارم؟ این خودش در یک طیفی در واقع قرار میگیره و اون میزان انتقاد یا اعتماد من به روانشناسی معاصر میتونه میزان تعهد من رو نسبت به دانش قدیم در واقع شکل بده. این سوال دوم. سوال سوم اینه که ما در روانشناسی دنبال چیم؟ آیا دنبال یک درک متمایز از طبیعت انسانیم که فقط دیندارا اونو قبول دارن، یا اینکه نه، ما در روانشناسی به دنبال هدف والاتری هستیم، هدف گسترده تری هستیم، نگم والاتر، و اون هم اینه که ما میخوایم یک درک همگانی داشته باشیم که همه روانشناسان صرف نظر از جهان بینی خودشون میتونن اون رو تشخیص بدن و تایید بکنن. ما دنبال چیم تو روانشناسی؟ آیا دنبال یک درک متمایز از انسانیم که فقط دیندار قبول داره، یا نه، به دنبال یک درک همگانی از انسان هستیم؟ و سوال چهارم اینه که وظیفه و رسالت اصلی روانشناسی چیه؟ اینجا هم بازم اختلاف نظر وجود داره. برخی معتقدن که وظیفه و رسالت اصلی روانشناسی کسب دانش درباره انسانه، اما برخی قائلن که هدف و رسالت اصلی روانشناسی نوسازی و تربیت انسان، پرورش خداپرستی، خداشناسی، منش اخلاقی و عشق. اگر ما هدف روانشناسی رو گسترده تر تعریف کنیم، میزان تعلق و بهره برداری ما از دانش‌های دیگه، از جمله دانش‌های قدیم، متفاوت میشه. پس ما این چهار تا سوال و نوع پاسخدهی ما به این چهار تا سوال ما رو در یکی از این پنج دیدگاهی که الان میخوام بگم در واقع قرار میده. این پنج دیدگاهی که جاره نحوه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری یک علم مدرن مثل روانشناسی رو با یک علم سنتی مثل اخلاق و فلسفه داره برای ما تعریف میکنه. بر اساس پژوهش‌ها و بر اساس دیدگاه‌هایی که در واقع در روانشناسی موجود در میان روانشناسان غربی وجود داره، پنج دیدگاه اینجا وجود داره. دیدگاهی که اساساً معتقده که ما باید بر منابع دینی تأکید کنیم و انحصارمون رو و انحصاراً منابع دین رو به عنوان منبع دانش قرار بدیم و روانشناسی رو مثل هر علم مدرن دیگه باید ترک بکنیم. این یه دیدگاه که قائلان خودش رو در واقع داره. دیدگاه دوم اصطلاحا بهش میگن دیدگاه تبیینی، دیدگاه حالا سطوح تبیینی هم بهش گفته میشه. بر اساس این دیدگاه ما باید یک مرزبندی شدیدی بین رشته‌های دانشی برقرار کنیم، از جمله روانشناسی و الهیات، از جمله روانشناسی و اخلاق. به باور اینها سطوح واقعیت در 7 سطح داره معنا پیدا میکنه: سطح فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، روانی، اجتماعی، الهیاتی. و هر کدوم از این 7 سطح دارن با اون شیوه خاص خودشون، روش خاص خودشون و سوالات متفاوتشون به مسئله میپردازن. به همین جهت این سطوح مختلف دانش رو ما نباید از هم دیگه با هم دیگه در واقع ادغام بکنیم. باید اینا رو هر کدومش رو در همون سطح طبیعی نگه داریم و بذاریم با همون اگر علم اخلاق، علم اخلاق داره با زاویه خودش به واقعیت نگاه میکنه و روانشناسی داره توی سطح دیگه‌ای به واقعیت نگاه میکنه. این دیدگاه سطوح تبیینی میگه این 7 سطح تبیین نسبت به واقعیت باید اون مرزبندی و تمایزگذاری خودش نسبت به دانش‌های دیگه حفظ بکنه در واقع، و این طبیعتاً مخالف با دیدگاه انسجامی یا دیدگاهی که فراتر از انسجامیه و ما مثلا شاید تعبیر کنیم ازش به روانشناسی دینی یا روانشناسی اسلامی. و بگم که تقریبا اکثر افرادی که در حوزه روانشناسی دین دارن فعالیت میکنن این دیدگاه رو قبول دارن، یعنی دیدگاه تبیینیه. مثلا مثل هود، اسپیلکا و افراد مثل اینا در واقع در زیل دیدگاه تبیینی دارن قرار میگیرن و اعتقاد دارن به گفتگوی دو دانشی که کاملا مستقل از همه، روانشناسی استقلال خودشو داره، اخلاق استقلال خودشو داره، کاملا میتونن در همون موضع متمایز خودش با هم دیگه گفتگو بکنن. دیدگاه سوم اصطلاحا دیدگاه انسجامی بهش گفته میشه و دیدگاهیه که برخلاف دیدگاه تبیینی در واقع اعتقاد به انسجام بین رشته‌ای داره و این فرض رو در واقع محقق در نظر میگیره که ما میتونیم مثلا رشته روانشناسی رو با رشته اخلاق ادغام بکنیم و اصطلاحا این دیدگاه رو دیدگاه انسجامی بهش میگن. چرا؟ چون به باور اینها هر دو رشته، یعنی هم روانشناسی و هم اخلاق، به طرق مختلف داره به ماهیت انسان، نحوه رشد و تحولش، مواجهه با مشکلات و نحوه غلبه بر اون مشکلات داره میپردازه. دیدگاه چهارم دیدگاه عملگرا و تحولگرایانه اصطلاحا گفته میشه. دیدگاهیه که میگه ما گرچه در دانش بحثای نظری مهمه، اما مهمتر از بحثای نظری مسائل شخصی، اخلاقی، تجربه‌ای و معنویه. یعنی همون دیدگاهی که شاید در برخی از نگاه‌های عرفانی ما وجود داره و علم رو و دانش رو بیشتر به عنوان یک حجاب داره مطرح میکنه و باور داره که اون چیزی که تو باید بهش بپردازی پرداختن به مسائل تجربه ایه، بیشتر از اینکه بیا یه دانش رو، یه علم رو با همه در واقع اون فربهی خودش مطرح بکنی و این صرفاً داره مسیر اون سائران سلوک به اون رشد و تحول رو داره سخت‌تر میکنه. تو به جای اینکه مباحث نظری و دانشی رو بیشتر بهش بپردازی، باید بیای در مرحله عمل به اون مباحث اخلاقی، تجربه‌ای و معنوی رو در واقع بهش، یعنی به باور اینها حداقل به اندازه تلاش ما برای شناخت انسان، اون تجربه زیسته افراد دیندار و اخلاقی هم میتونه در واقع برای ما کاملا مهم باشه. و دیدگاه پنجم که دیدگاهیه که ذیل دیدگاه روانشناسی دینی داره قرار میگیره، که حالا ما میتونیم ازش تعبیر کنیم به روانشناسی اسلامی، که به باور اینها ما باید اون خط سیر خودمون رو خط سیر الهیاتی در نظر بگیریم و اون چیزی که روانشناسی ما رو در واقع داره شکل میده یک خط سیر الهیاتیه و به همین جهت اینها به دنبال موضوعات روانشناختی با بنیان و اساس فوق‌العاده پررنگ در واقع الهیاتی هن و به همین جهت اینها به دنبال موضوعات، مسائل و منابع دینی هن که اونها خط مشی در واقع روانشناسی و مشاوره رو براشون تعیین بکنه، نه روانشناسی مدرن. این هم در واقع دیدگاه پنجمیه که در این حوزه وجود داره. خیلی خلاصه این پنج شاید مسئله ای که شاید خیلی کلی و ابتدایی و مقدماتی کمک میکنه برای اینکه ما حداقل بدونیم که چه اختلاف نظرهایی و چه مسیرهایی میتونیم در ربط بین این دوتا دانشی که حالا یکیش دانش مدرن و یکیش دانش سنتی میتونیم برقرار بکنیم.
از شما بزرگواران و هم از دوستانی که مجازی هستند استفاده کردیم. خیلی ممنون از توضیحاتتون و نکات تکمیلی. من یکی دو نکته در رابطه با صحبت‌های جناب دکتر عباسی عرض بکنم. ببینید، من عرضم این نبود که روانشناسی فقط بر اساس اخلاق و به چیز دیگه ما نیاز نداریم. گفتم که از پتانسیل اخلاق میتونیم برای روانشناسی استفاده کنیم. ممکن از اون 100%، 30%، 40%، 50%ش از اخلاق، خب 10%، 20% از عرفان، اینا چند درصد از چی فلان، اینها مجموع اینها یه چیزی به نام روانشناسی اسلامی. و روانشناسی اسلامی یک دانش ثانویه، در نظر گرفته میشه. یه نکته. نکته دوم این که فرمودید مثلا اخلاق حیطه‌های مختلف داره، هنجاری و فلان اینها. منظور من از اخلاق علم اخلاقه. علم اخلاق با کلیت خودش و در واقع اخلاق هنجاری اون شبیه روانشناسی خودش یک دانش مرحله بعد هست. ما اخلاق هنجاری رو هم باید بررسی بکنیم که این اخلاق هنجاری نسبت و رابطهش با علم اخلاق چیه و چه بخشاش از اخلاق، از علم اخلاق گرفته میشه، چه بخشاش ممکن از یه جای دیگه گرفته بشه. پس من کار به اون الزاما ندارم. علم اخلاق منظور من هست و اون چی که تحت عنوان اخلاق اسلامی با عنوان یه سری متون منتشر شده و وجود داره، منظور من این هست. گفتم کاری که اینجا علمای اخلاق انجام داده اند پس ناظر به یک وضعیت بیرونی ما داریم تحلیل میکنیم اخلاق اسلامی، نه به عنوان یک بحث انتزاعی. حالا جناب دکتر طبیق با اون نگاه وارد قضیه شدن، من نگاه انتزاعی اینجوری اصلا مسیرم نبود. من منظورم اینه که اون چی که ما به عنوان اخلاق اسلامی موجود هست به عنوان یه سری کتاب‌های، ایده‌های، نظریه‌های اخلاقی رفتار، اینها چه ظرفیتی داره برای روانشناسی. من محور بحثم این بود، نه چیز دیگه.
خب ثمره بحث عزاداری نمیشه، چون اینجا دقیقه من اشاره میکنم با توجه زیاده بحث. ثمره بحث عزاداری اینه که روانشناسی میره به عنوان یک علم دست دوم مطرح میشه
تو فضای ما. آره،
یعنی در شناخت موضوع روانشناسی و اخلاق اگر ما این دیدگاه ها و این طبقه بندی رو
در نظر نگیریم و بعد وارد بحث نشیم، دیگه باید تقریبا چشممون رو ببندیم بگیم که خب بله روانشناسی،
اون مبانی روانشناسی میشه. مبانی روانشناسی یه بخشش مبنی میشه به اخلاق، یه بخشش زیادش مبنی
در حالی که در بعض از حیطه‌های علم اخلاق اصلا نسبتی بین اخلاق و روانشناسی از دیدگاه حقیر نیست.
بازم این خارج از بحث ما هست. ما داریم میگیم ظرفیت روانشناسی اخلاق، ممکنه بگیم که این قسمت هاش ظرفیت داره برای روانشناسی، این قسمت های دیگه ظرفیت نداره، ظرفیتش کمه یا ظرفیت درجه ثانویه داره.
اصالت و اینها را یا روانشناسی اصیله یا بلعرزه.
به عنوان یک دانش تو فرهنگ ما یک دانش در حال تکوینه. دانش به معنای روانشناسی مصطلح امروزیش، نه به لحاظ محتوایش ها. محتوایش من عرض کردم که یه بخش این محتوا تو فلسفه هست، یه بخش تو معارف اسلامیه، یه بخشش کجا یا کجا، اون به اون معنا من نمیگم ها. به عنوان یک علم، یک علم در حال تکوینه و برای تکوین این علم ما میتونیم از نظریه های اخلاقی و داده ها و محتواها و نظریه هایی که در اخلاق مطرح شده میتونیم استفاده بکنیم. یه نکته. پس اخلاق هنجاری خود اون یه چیز شبیه روانشناسی میشه و حالت ثانویه داره. در رابطه با نفس و روح، این که کدومش موضوع روانشناسی باشه، اینا واقعا یه بحثی وجود داره که واقعا نفس و روح یه چیزن، با هم تفاوت دارن. ببینید ما بین دو چیز باید تفاوت بذاریم. یه وقت بحث ما یک بحث تفسیریه. تفسیر متمرکز بر مفاهیم و واژه‌هایه. به این لحاظ آره، نفس یه چیزه، روح یه چیزه، عقل یه چیزه، قلب یه چیزه و همینجور 7-8-10 تا واژه و مفهوم دیگه داریم که هر کدوم کاربردهای خودشو داره. یه وقت نگاه ما نگاه فلسفی و وجود شناختیه. ببین به لحاظ مصداق آیا در انسان ما یه چیزی به نام نفس داریم، یه چیزی به نام روح داریم، یه چیزی دیگه، یه حقیقت دیگه به نام قلب داریم؟ آیا اینه یا اینکه نه؟ اصلا انسان دو بُعد داره، یه بُعد جسم داره، ماده هست، یه بُعد غیر جسم داره. اون بُعد غیر جسم رو حالا ما به اعتبارهای مختلف داریم اسامی مختلف براش میذاریم. خب یه ایده‌ای که وجود داره و اینو من تو کتاب روانشناسی اسلامی مبانی تاریخچه قلمرو هم اشاره کردم اینه که ببینید اصلا کلمه روح کجا به کار میره؟ تا وقتی که اون به بدن تعلق نگرفته، اون جریان نفختو به اصطلاح اتفاق نیفتاده، قبل از اونو میگه روح. وقتی که با بدن به اصطلاح نفخ اتفاق میفته و کارکردش رو با بدن شروع میکنه، از این لحظه به بعد میشه نفس. خب و اگر هم کلمه روح
در این حیات دنیوی در موردش به کار میره به اعتبار اون حالت قبلش هست. و وقتی هم این از بدن جدا میشه، گرفته میشه یا توفا اتفاق میفته، اون حالت تجردش از اون به بعد هم میشه روح. ولی تو این فاصله این نفسه. حالا شما نفس تعبیر کن، روح تعبیر میکنی.
قبلیم شهید متحریه که جواب داره، رد شده.
خب به لحاظ وجود شناختی، ببین به لحاظ وجود شناختی در انسان سه تا بود وجود داره، یک بود مادی، دو تا غیر مادی.
یک بود مادی هست ولی روح رو هم میتونیم جسم لطیف بدونیم.
جسم لطیف نفس دیگه.
نه دیگه، اگر بر اساس تبیین شهید متحری بگیم، ما خواب رو در روانشناسی اسلامی نمیتونیم تبیین کنیم.
شما اصلا
واقعا با توقف
روح بدن همش مال نفس دیگه، اونا روح به معنی خاصش نیست.
آقای دکتر، نفس رو ما اینجا مفهوم ثانوی فلسفی میدونیم،
روح
رو مفهوم ماهوی میدونیم، یعنی مشارون الهی داره.
احسن، یعنی مصداق داره. خب
بله، چیزه
اون حقیقته. و به یک بودی از همون روح ما میگیم نفس. خب به یک بودش، به یک نوع کارکردش که با بدن داره کار میکنه، از بدن داره استفاده میکنه، با بدن داره رشد میکنه، تغییر میکنه، به این اعتبارش ما به همون میگیم نفس. و اصلا طبق این اصطلاح اصلا روح جنبه ارزشی نداره. خب همون تعابیری که روح القوه، روح شده، یعنی همه کارکردهای روانشناختی انسان مربوط میشه به روح. خب و همه فرایندهای روانشناختی هم مربوط میشه به روح. پس این بحثی مفهوم شناسی داره و اصلا من بحثم ناظر به این نبود، لذا اگر جای بحث یه وقت دیگه باید بحث بکنیم. من موضوع من این بود که اخلاق اسلامی، یعنی اون چی که الان تحت عنوان اخلاق اسلامی وجود داره، در کتاب‌های اخلاقی جمع شده، نظریه‌ها، ایده‌ها. مثال زدم براتون، یه دن کتاب اینجا آورده بودم، از ذریعه الی مکارم شریعه، یه کتابی از راغب اصفهانی، بسیار کتاب دقیق تو بحث‌های مفهوم شناسی، خیلی کار جالب و خوبیه. من دارم ظرفیت این رو برای روانشناسی دارم عرض می‌کنم. از اون ور شاید ما بگیم که حالا روانشناسی چه ظرفیتی داره برای اخلاق. خب اون یه بحث دیگه، موضوع از بحث ما خارج، کاری بهش نداریم. اخلاق هنجاری اینها هم خارج از موضوع بحث ما هست. و اون تحلیل انتزاعی هم منظور من نبود که به لحاظ انتزاعی ما 4 نوع 5 نوع رویکرد یا دیدگاه رو میتونیم داشته باشیم. من دارم از یه چیز موجود تحت عنوان معراج و سعاده، جامع و سعادات، نظریه هایی که اینجا تحت عنوان علم اخلاق وجود داره، ظرفیت این برای روانشناسی که یک دانش ثانویه هست و در حال تکوین و در حال شکلگیریه، برای این چی میتونه باشه؟ من حرفم و ایدم این بود. خواهی میکنم
همینجا من یه تقاضایی دارم از آقای دکتر مسلکی و گروه که این بحث بسیار مهمیه، یعنی میطلبه که ما چند تا نشست داشته باشیم، خصوصاً اساتید حاضر خب بالاخره صاحب نظر هستن. نه حالا بدون نهار یا شام بحث شیریه. آقای دکتر شجاعی مرخص میشیم خدمتشون
اگر اجازه بفرمایید.
آره، چون من میخوام سرعت رفت شما رو به طرف فرودگاه در نظر بگیریم، باید با احتیاط شما برید دیگه. آره،
شما بفرمایید.
در خدمت شما. خیلی ممنون و متشکر از حضور آقای دکتر شجاعی.
ارائه همچنین
عالی
بود. محدودش کردم.
آره،
مشتری داشتم فقط
برای دست بود. خدمت متشکر. موضوعات و بله یلا استفاده کنید. خدا دکتر رفیع بلا فاصله ما استفاده کنید از متنش. نه گل بذاریم از یه
حاجت ها عوض میشه که
آره، چون تابلو هم هست. بفهمید
یک کتابی رو، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت سروران و
علیکم السلام
و رحمت استاد محترم و عزیزانی که در فضای مجازی همراهی میکنن این برنامه رو، و تشکر از مسئولین محترم جناب دکتر مسالکی عزیز. خب بهره بردیم از مباحث آقایون. هدف هم در واقع این نبوده که ناظر به ارائه یک نفر سخن گفته بشه، همونجوری که هدف جلسه بوده، موضوع که تعیین شده، حالا هر فردی از منظری یک برشی رو به این بحث بزنه طبیعتاً باعث پویایی خواهد شد دیگه، همونجوری که اتفاق افتاد در اینجا. یه خوردم حالا میتونه ارتباط پیدا بکنه.
ولی اینکه بحث داغ بشه میتونیم گاهی اوقات گریزی بزنیم نسبت.
نه من میگم حقیقتاً هدف جلسه همین بوده که اینجا اتفاق افتاد.
گرم بشه.
یعنی قصد نبوده که خیلی حالا وارد نقد مطلب مکتوب یک پژوهشگر بشه. بحث ظرفیت شناسی اخلاق اسلامی در تعامل و توسعه روانشناسی مدرن. حالا آقای دکتر طبیعی در یک سطح انتزاعی تر این بحث رو طرح کردن و قابل تأمل بود. من میخوام که یه خورده در واقع اینی تر و یه سطح پایین تر به نحوه دیگر با یک ادبیات حالا بیشتر شناخته شده تر هم بخوام سخن بگویم. میدونید که تعامل اخلاق اسلامی اگر به عنوان یکی از مصداق‌های دین یا علوم دین و روانشناسی هم به عنوان یک علم مدرن، بحث قدیمی تعامل علم و دین خب میدونید از 1960 میلادی به خصوص خیلی گرم شده و خیلی دقیق تر اندیشمندان وارد این عرصه شدن که رابطه علم و دین چگونه است. حالا روابط چهارگانه یا پنجگانه ای براش ترسیم شده، اما اینکه آشنا هستید من میخوام سریع از این عبور کنم. گونه تعارض، یک گونه اینه که بین علم و دین تعارض وجود داره و سرشاخ هستن با هم به اصطلاح. گونه استقلال، اینکه هر کی حرف خودش رو میزنه هیچ ربطی هم به اون یکی نداره. گونه گفتگو و گونه یکپارچگی، اینها چهار حالتی که در واقع مطرح شده است. اما میدونیم که امروزه ایده هرچند افسانه تعارض دیگه تقریبا یه دوره بحث این بوده که این دو حوزه علم و دین تعارض دارن، ولی کم کم تعبیر میکنن دیگه این افسانه است بین علم و دین تعارض وجود داشته باشد. تعبیر خود اندیشمندان فلسفه فیلسوفان علم اینه. امروزه میدونیم که ایده دیالوگ و گفتگو بیشتر مورد توجه طرفداران قرار گرفته، چه طرفداران علم چه طرفداران دین. اما مسئله که وجود داره اینه که خود این همگویی و دیالوگ در واقع اتفاق افتاده که بیشتر به یک خودگویی تبدیل شده، به یک مونولوگ. اون دیالوگه تبدیل به یک مونولوگ شده. چجوری؟ به این صورت که معمولا ما میبینیم علم صحبت میکنه، دین گوش میده. نشونه گوش دادنش اینه که منتظر میمونه تا علم چیز جدید رو بگه، بعد دیگه اتفاقا ما هم نظر داریم راجع به این. این تبدیل شده به یک مونولوگ، دیالوگ تحقق پیدا نکرده. این یعنی نکته. نکته دو این که ما میدونیم علم و دین وقتی صحبت رابطه علم و دین میاد وسط، رابطه علم و دین تابعی از کثرت علومه، نه علم که اینجا اصطلاحش روانشناسیه واحده، نه دین واحد و سطوح واحد و شاخه های واحدی داره. بنابراین وقتی سخن از رابطه علم و دین می کنیم خیلی کلیه که یک نظر واحد بدیم که رابطه علم و دین رابطه گفتگوییست، رابطه تعارضیست، رابطه چه هست. ببینید امروزه در روانشناسی به تعبیر یکی از روانشناسان انتقادی که در دنیا فعال هست به نام تئو، بعضی از آثارش هم تو ایران ترجمه شده، میگه که روانشناسی امروز، روانشناسی که در دست ماست، تا ویژگی داره. یکی این که فرگمنتیشن، یعنی مبتلا به این فرگمنتیشن هست. شوخی میکنیم اینو، شما فارسا چی میگیم؟ ما ترکا چیز دیگه میگیم به این. تکه تکه بودن، در واقع پاره پاره بودن مباحث در آن چیزی، بخشی بودن مثلا. یعنی این نیست که مثلا ما بیایم بگیم کاملا یک بحث منسجم همه مباحث این روانشناسی در یک پازل خیلی از قبل تعریف شده ای قرار گرفته که هر تکش بخشی از این پازل رو تکمیل میکنه و در نهایت
میشود یک نقش از پیش تعیین شده و تعریف شده. نه، خیلی موقع اصلا مباحث اینقدر تکه ها بی ربط هستن به هم و اصراری هم اون ایده پردازان ندارن که حتما من ربط داشته باشم با اون یکی، حتما باید من یه جوری حرف بزنم که با اون یکی منظم تنظیم شده باشم، اینجوری هم نیست. این یک ویژگی. ویژگی دوم lack of unity رو میگه، فقدان یک پارچگی، حتی عنوان یک دانش نمیتونیم تلقی کنیم. و سومی هم بحث اون پلورالیزم هست و کثرت‌گرایی نظریات و اینها. میگه با این سه تا ویژگی واقعیتش ما نمیتونیم بگیم امروزه، نه خودش و به استناد میده به تعدادی از روانشناسان دیگر تو این عرصه، میگه اونا هم همین این عقیده رو دارن، ما نمیتونیم بگیم دانش واحد روانشناسی، ما امروزه باید بگیم psychological studies، مطالعات روانشناختی، مطالعات روانشناختی که کل این اون وقت محتوا رو پوشش بده. حالا چه حرف تئو درست باشد چه نباشد، اما ما اون مقدار که مواجهیم با شاخه‌های متکثر روانشناسی میدانیم که نمیتوانیم واقعا کلیت روانشناسی رو یک جا بیاییم به تعامل با دین بگذاریم و بعد بگیم که اینا چه جور تعاملی میتونن داشته باشن و بعد هر کدوم چه ظرفیتی برای یکی داره. مثلا شما در تعریف خود دانش ببینید، دانش روانشناسی تا به حال از 150 سال گذشته تا حال 5 یا 6 تعریف رو ما مواجه شدیم باش، با همین دانش، با همین سایکولوژی. از ابتدایی ترین تعریف هایی که ویلهلم وونت تعریف کرد به دانش تجربه های بیواسطه، بعد ویلیام جنس این رو تعریف کرد به علم زندگی ذهنی یا علم زندگی روانی، mental life، study of mental life. واتسون تعریف کرد این علم رو به دانش رفتار. ببین اصلا عوض شد، تجربه های بیواسطه کجا، رفتار کجا، وقت فاصله این با آن مگر چقدر بود؟ مثلا 1880 رو مثلا بگیریم طرح بحث ویلهلم وونت باشه، 30 سال بعدش واتسون، کمتر از 30 سال، 25 سال بعدش واتسون میگه این دانش، دانش رفتاره، تجربه های بیواسطه چیه. خب بعد میایم جلوتر 1910 میلادی APA تعریف رو یا بگیم عوض میکنه یا مثلا یه افزونه ای میاره، میگه علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی. این فرایندهای ذهنی دو تا کلمه است ولی کلی حرف توشه دیگه، با یه واو اضافه شدن به این بحث. خب و اینجا تمام نمیشه ماجرا. آلان کازدین که معاصره و سرویراستار دارت المعارف روانشناسی APA هست، 8 جلدیه، ایشون یه تعریف دیگه ای ارائه میده، میگه که بعد از علت یا ولتی، بعد از اینکه تعاریف رو بررسی میکنه، میگه روانشناسی علم مطالعه فعالیت های معنادار. ببین ادبیات اصلا تغییر کرد. خب تمام نه، ما میبینیم در سال 2019 تعدادی از پژوهشگران کتاب تعریف میکنن برای روانشناسی و اونجا روانشناسی رو اینجوری تعریف میکنن، میگن روانشناسی دانش فهم و شناخت یک شخص، پرسون، فهم و شناخت یک پرسون که مستلزم بررسی همزمان فصل‌های سگانه اوست. و فصل‌های سگانه این شخص چیه؟ یک، ترکیب زیست شناختی او، دو، تجربه و کنشوری روانشناختی او، سه، جایگاه فرهنگی و تاریخی او. از نظر من این تعریف کلن کنفیکون کرده تعریف 4-5 گانه سابق رو، اصلا جهتگیری رو تغییر داده، مثلا به خصوص وقتی جایگاه فرهنگی و تاریخی رو هم وارد تعریف کرده، یعنی کانتکس فرهنگی و تاریخی رو میاره در ذیل مطالعه دانش، نه روانشناسی فرهنگی ها که بگیم روانشناسی فرهنگی، نه خود سایکولوژی. یعنی اگر این روانشناسی اولا که نه دانش مطالعه ذهن روان، نه دانش شناخت شخص، پرسون، حالا پرسون هرچی معنا کنیم، نمیدونم بگیم شخص، بگیم انسان، چه ترجمه کنیم، اون وقت فصول سگانش که یکیش جدا از زیست شناختی، جدا از کنشوری روان شناختیش، یکیش جایگاه فرهنگی تاریخیشه. خب حالا پس الان دو تا بحث در روان شناسی هست کردم، یکی اینکه آیا این روان شناسی دانش واحد است یا مطالعات دانشی است، دو، اگر هم حتی دانش واحد باشد چه تعریفی دارد. اینو این طرف بذاریم، حالا بیایم سمت دین. خب تقسیم بندی سنتی در علوم سگانه علم کلام و اخلاق و فقه، خب ما الان این دانش با این تعاریف و با این شاخه ها رو با کدوم یک از این علم اسلامی میخوایم در ارتباط بذاریم؟ اینجاست که به نظر من میرسه انجام گریز در واقع آرامی من بزنم به همین بحث روانشناسی اسلامی که البته بحث امروز ما اون نبوده، ولی حالا چون دوستان تو این بحث وارد شدن، این که به اعتقاد بنده اگر قرار باشد درباره روانشناسی اسلامی سخن بگوییم، ما چاره نداریم که ما از پارادایم میان رشته‌ای چند سطحی تبعیت کنیم. کما اینکه روانشناسان دین این ایده رو قبل‌تر همسال پالوزیان و اینها ابتدا مطرح کردن، بعد بعضی روانشناسان اومدن اینو توصیه دادن، حتی عنوان و سوزن اونو طرح کرده بودن توی کتاب پالوزیان. بعد حالا بعدها من تصور میکنم پارادایم میان رشته‌ای چند سطحی بین دین و روانشناسی، یعنی بین اسلام و روانشناسی، هر این دستگاه، هر خروجی که به در تجمیع این خروجی ها اون وقت میتواند روانشناسی اسلامی بشه. اون وقت دیگه ما نمیتونیم بیاییم بگیم که حالا سریعا موضوع روانشناسی اسلامی چیه. به نظر بنده اینجوری نمیتونیم سخن بگیم. یا بیاییم مثلا بیاییم بگیم که فرض کنید که روانشناسی الان کلیتش اسلام الان برای روانشناسی مثلا در بحث درمان جگار میکنه. این نظر در بحث پیشفرض و مبانی شاید اینجوری سخن بگیم. اما تو لایه‌های پایین‌تر ما باید یک دانش از اسلام را با یک دانش از روانشناسی بیاریم. تازه اخلاق رو که انتخاب کردیم، بخشی از اخلاق را با بخشی از اون روانشناسی، مثلا روانشناسی بالینی، تازه دو روانشناسی بالینی، یک بحث از روانشناسی رو با یک بحث از اخلاق به اشتراک بذاریم، تازه اشتراکش هم که می‌ذاریم با کدام متدولوژی بستگی داره. یه وقت با روش‌های کیفی اشتراک می‌ذاریم، گاهی با روش کمی، باز اون هم با اینکه کدوم روش رو به اشتراک می‌ذاریم. این ور روشی که می‌ذاریم اجتهاد متن دین رو می‌یاریم، اون ور روش نمی‌دونم تحلیل محتوا رو می‌یاریم، به اشتراک می‌گذاریم، بعد یه خروجی بدیم و بعد ببینیم که اون چه محصولی به ما میده. لزوماً محصولی هم که میده محصول جدید نخواهد بود، ممکنه یه محصول همون موجودی باشه که ما فهمیده بودیم تا بعد، ممکنه هم از محصول جدید بده. آن محصول جدید اگر تلاعم با اسلام داشته باشد، اون وقت ما اسم اون رو اسلامی می‌ذاریم، والا همون روانشناسی موجودی است که ما کارو پیش می‌بریم. این یک بحث. بحث دوم این که وقتی هم ما صحبت از ظرفیت اخلاق اسلامی برای روانشناسی میکنیم، این رو هم باید لحاظ کنیم که روانشناسی را یک بار به مثابه دانش نگاه میکنیم با همه تعریف های متکثری که داره، یک بار به مثابه یک موضوع تحقیق نگاه میکنیم. یعنی نگاهمون روانشناسی نگاه درجه دو بشود، اون وقت ببینیم ظرفیت اخلاق اسلامی برای این موضوع مطالعاتی، برای این موضوع تحقیق که اسمش روانشناسی، چه کارهایی میتونه بکنه. الان محل بحث ما نیست، ولی ظرفیت داره اخلاق اسلامی راجع به اون هم میتونه صحبت کنه. الان اونچه که مبحث ما امروز اینه که روانشناسی رو به مثابه محتوای دانش ببینیم. حالا اخلاق اسلامی چه ظرفیت هایی میتواند ایجاد کند برای شاخه های متکثر این دانش؟ حالا یه لیست مختصری رو من تهیه کرده بودم، حالا نمیخوام همین اونا رو به بحث بذارم. ما وقتی نگاه همین مطالعات از پارادایم میان رشته چند سطحی نگاه کنیم، میتوانیم بخش های مختلف اخلاق اسلامی را با بخش های مختلف شاخه های روانشناسی به اشتراک بگذاریم و ببینیم کجاها میتونن تلاقی پیدا بکنن و اون نقطه تلاقی آیا خروجی میتونه داشته باشد یا نه. با همین احوال ما میدانیم که اخلاق اسلامی با روانشناسی شخصیت، اونم نه تمام روانشناسی شخصیت، با برخی از نظریه ها و ایده های روانشناسی شخصیت میتواند به دیالوگ بنشیند و ظرفیت سازی بکند. اخلاق اسلامی بیاد به جای اینکه مونولوگ فقط داشته باشه، روانشناسی شخصیت حرف بزند، اخلاق نظر بدهد فقط، نه، اخلاق اسلامی بیاد ایده پردازی کند، زمینه سازی کند، روانشناسی شخصیت بیاد تعلیم. مثلا تو همین نظریه صفات که آقای دکتر شجاعی اشاره کردن، خب همین نکته درود مطلب هست. اما تو همین شخصیت من ایده بحثی رو میخوام اشاره کنم، جای دیگه هم اشاره یه وقت داشتم، و اون اینه، باید این وقتی اون نگاه پارادایم میان رشته رو ما داشتیم متوجه خواهیم شد که وقتی ما از جانب اخلاق اسلامی داریم میان به سمت روانشناسی شخصیت، ما حرکتمون حرکت ارزش مدارانه است. ما به شخصیت آدمی خالی از ارزش نگاه نمی کنیم، جهتمندانه نگاه می کنیم. اصلا بحث اسلام از شخصیت آدمی که خونسا نبوده که، لذا مفاهیم مثل خصلت و مکرمه و تعابیر اینجوری همواره میخواسته یک جهتگیری تعالی جویانه داشته باشه به انسان. یعنی اصلا هر وقت به شخصیت آدمی نگاه میکنه اینجوری نگاه میکنه دیگه، برخلاف پرسونالیتی و شخصیت که خونسا میخواد نگاه کنه. کار نداره که حالا ارزشی نمیخواد بکنه که. لذا مثلا پرسشنامه شخصیت کتل نمیاد بگی که اگر تو ایت منفیه یا آقا ایش مثبته پس تو خوبی ایشون بد است. مثلا بیاد بگه که فرض بفرمایید که ام مثبت خوب است، ام منفی بد است. اصلا در مورد بدی و خوبی صحبت نمیکنه. یا شما رو توصیه میکنیم علیکم به مثبت شدن ویژگی انتزاعی بودنتون، مثلا شما رو توصیه میکنیم به این که مثلا آیتون منفی نشه مثبت. نه، اینجوری نگاه نمیکنه که قطعا. اما ما میبینیم که گاهی اوقات این ابهام، یعنی دوچار ابهام شده ایم که ما اگر اومدیم ابزارهای سنجش از منظر اسلام ساختیم، ما اونجا ارزشی نگاه میکنیم. ما همواره دوست داریم افراد در یه طرف طیف پیوستار باشن، اون طرف نباشن، طرف مثبت باشن، طرف منفی نباشن. اینجاست که من فکر میکنم این حرف پایانی من باشه. حالا حرفای مختلفی نوشته بودم اینجا، ایده طبقه بندی اختلالات روانی از منظر یکی از اندیشمندان اخلاق می‌خواستم طرح کنم که دیگه حالا توی فرصت دیگه این جمله پایانی من باشه. و اون اینه که من فکر می‌کنم تعبیر آلپورت اینجا خیلی راهگشاست راجع به تمایز منش و شخصیت، کاراکتر در برابر پرسونالیتی. یعنی ایشون به حال به عنوان پدر روانشناسی شخصیت شناخته میشه دیگه، و به نظرم خوب تعمق کرده در این داستان که به این رسیده. ایشون در یکی از کتابهاش در دهه 40 این مطلب رو نوشته. البته این مطلب رو من از کتاب دیگه دیدم که استناد داده به کتاب آلپورت. و اون اینه، ایشون میگه که تعبیرش اینه: personality is character devaluated and character is personality evaluated. شخصیت یعنی وقت پرسونالیتی همان منش است زمانی که ارزش زدائی شده باشد، و کاراکتر همان شخصیت است زمانی که ارزش گذاری شده باشد. یعنی وقتی ما نگاه ارزش مدارانه به شاکله وجودی آدم میخوان داشته باشیم، اونجا دیگه نباید بگیم پرسونالیتی، اونجا باید بگیم کاراکتر، منش. اما اگر نگاه خونسا میخواییم به این وجود آدمی داشته باشیم، به اون درونش، به اون حالا اون ساختار و سیستم درونیش میخواید بشه، اگر میخواییم خونسا بشه بشیم بگیم شخصیت. خب حالا جالبه که از همین جایی گریز بزنم به یه مقاله یا مرحوم آقای دکتر محمود صنایعی داره، از پیشگامان روانشناسی در ایرانه. ایشون توی انگلیس تحصیل کرده و دوران علمیش اونجا بوده، ولی یه 10 سالی تو دهه 50 شمسی میاد ایران، یه مدت تدریس میکنه تو دانشگاه تهران و دوباره برمیگرده لندن، میشه رئیس مؤسسه روانکاوی در لندن دیگه، تا آخر عمرش هم ایشون اونجا میمونه. ایشون میگه که یک تو یک از مقالاتش که در ایران نوشته به زبان فارسی، جالبه که توجهش جلب شده به ایده های مرحوم ملا عبدالرزاق لاهیجی، خواجه نصیرالدین طوسی و غزالی راجع به تعبیر ایشون خوی هست، خلق و خو که میگیم. میاد بحث خلق و خو رو بحث میکنه، میگه اندیشمندان، او حالا از نگاه اسلامی نگاه نمیکنه، میگه اندیشمندان ایرانی، میگه از منظر اندیشمندان و حکمای ایرانی ما بحث خلق و خو خیلی جدی بوده، بحث میکردن قبل از اینکه روانشناسا ایده پردازی کنند و اینا، همونجوری که آیدی خوشو اشاره داشتن به قضیه. بعد میگه تابستون گذشته رفتم امریکا، آلپورت رو دیدم، هم عصب بودن دیگه، و آلپورت وارد بحث جدی شدیم. ما او همچنان اصرار داشت که منش با شخصیت متمایزه، شما قاطی نکنید این دوتا بحث رو. شما وقتی خلق و خو میگید و از این منظر داری نگاه میکنی که خلق و خو تعالی گرایانه است، ویژگی نمیدونم رشد دهنده، شما دیگه نگو پرسونالیتی، بگو منش.
تمپرامنت خویی که گفتید،
خویی،
خلق
و خو نه، خویی، بله، کلمه خویی، بله، آه، خلق و خوب با هم یه اصطلاح تمپرچره، بله، خلق، کاراکتر، ایشون خوی گفته، متشکرم از توجهتون، آره، خلق و خوب با هم تمپرچر میشه راست، خوی، لذا ایشون میگه که آلپورت خلاصه وارد مباحث جدی مون، حرف همون نپذیرفتیم، میگه اون حرف خودش میزد، من حرف خودم رو میزدم مثلا، اون میگفتش که نه، ما میتونیم را همین ظرفیت رو بیاریم در عرصه روانشناسی شخصیت با اینجوری بحث کنیم. ایشون میگفت که اگر تو جهتگیری نگاهت رو اینطور داشت تو چی؟ فرمان. ولی ما بعد از 4-5 دهه بعد از جریان آلپورت با ظهور روانشناسان مثبتگرا، عملا ما بینیم همین اتفاق افتاد، همین تمایز شکل گرفت که اونا دست از پرسونالیتی کشیدن و رو آوردن به سمت کاراکتر. چرا؟ که چون ارزش مداران نمیخواستن نگاه کنن. حالا نمیدونم مباحث هم چقدر ارتباط به این بحث امروز داشت. متشکرم.
حالا خیلی ارتباط نداشت و خیلی خوب بود. خیلی من یه نکته رو عرض بکنم. ببینید آقای دکتر رفیعی، تعامل چند سطحیه روانشناسی و علم دینی یا روانشناسی دین همون پیامد منفی رو داره که الان خیلی از ماها نگرانیم. یعنی صبح هم یه بحثی مطرح شد درباره توی نشسته دیگه، گفتم این شیفت پارادایمی که باطل هم هست مشکلات زیادی ایجاد میکنه، ممکنه ایجاد بکنه. یعنی وقتی ما میایم که در چند سطح باید تعامل روانشناسی و علم دینی رو در نظر بگیریم، در چند سطح تعامل دارن اینها و به شکل یک پارچه اینها در میان و هیچ مرزبندی دقیقی ایجاد نمیشه. و اون جملتون که گفتید که حالا دیگه بحث، نمیدونم نظر خودتونم اینه یا نه، دیگه بحث تمایز موضوع اینجا مطرح نمیشه. الان اون سوالات جدی که وجود داره اینه که اصلا موضوع روانشناسی اسلامی با موضوع روانشناسی در پارادایم تجربی متفاوته، و اگر ما در موضوع این دوتا علم رو متمایز بدانیم، اصلا دوتا علم در ماهیت متمایز خواهیم داشت. این بالاخره نظریات قابل توجهی در علوم دینی هست. از این جهت هم ما تو همون سلسله مباحث روانشناسی اسلامی بر همین اساس پیش میریم که اگر ما موضوع رو اون با مفهوم ماهویه یعنی روح بهش اشاره بکنیم، اون مسائلش مختلف میشه، روش پژوهش و بررسی اون موضوع متفاوت میشه و احتمالاً به یافته های متفاوتی خواهیم رسید که اتفاقاً برای معضلات و مشکلات و مسائل بشر امروز راهگشاتر از روانشناسی موجود هست. این یک نکته. نکته بعدی این که و اگر موضوع اخلاق رو ارزش بدانیم، یعنی اخلاق، حالا علم اخلاق درباره ارزش ها صحبت می کند، در حالی که روانشناسان تأکید میکنن که عموم روانشناسا، حالا کاری به مثلا روانشناسی مثبت‌گرایان ندارم که خودش در بوته نقد الان قرار داره، روانشناسا میگن ما اصلا ناظر به ارزش و ارزش مداری هیچ بررسی انجام نخواهیم داد. عموم در حقیقت هر کس روانشناسه میاد در دانشگاه روانشناسی میخونه، اول با این فلسفه و این اعتقاد وارد مطالعه روانشناسی میشه. این دوتا نکته هم هست. حالا نمیدونم چقدر وقت داریم و بله اگر لطف کنید سوالات رو بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. فقط یه سوال ناظر به صحبت‌های رفیع هنر پرسیده بودن که آیا در روانشناسی اسلامی هم تکه تکه است؟ ما قائل به ساحت‌های مختلف انسان و برهم کنشی آنها نیستیم؟ سوالی بود که از استاد. از آقای شجاعی سوال کرده بودن که
شاید ما بتونیم از
خب حالا اجازه بدید
از طرف آقای شجاعی مثلا جواب بدیم.
آره طرح سوالش رو مثلا
مذارم. حالا این سوال رو آقای فقط نه من رفاقت دارم با ایشون، فقط مثلا در طول یکی دو دقیقه
کوتاه بگم. فرمودن که تکه تکه بودن روانشناسی، آیا این تو روانشناسی اسلامی هم همین قضیه است؟ ببین تکه تکه بودن روانشناسی به معنی تکه تکه بودن موضوع روانشناسی نیست. اونجایی هم که روانشناسا میگن تکه تکه است، یعنی عرض کردم، مثال زدم، یک پازل تعریف شده یا از قبل موجودی که هر نظریه پرداز یه تکش دستشه و بیاد جاگذاری کنه و این پازل قشنگ شکل بگیره، اینطوری نیست. اینجوری نیست دانش موجود روانشناسی. اصلا از نهله‌های مختلف ورود کردند، از زاویه‌های نگاه مختلف ورود کردند، گاهی نگاه‌های هم اساسا قبول ندارن، ولی مجموع همه این نظرات متکثر و گاه متعارض با هم شده است در مسئله تدوین و مدون شده یک دانشی به نام روانشناسی. اما وقتی سوال میشه آیا روانشناسی اسلامی هم تکه تکه است؟ نه، اولا که روانشناسی اسلامی که شکل نگرفته که ما بگیم که به معنی که حالا فعلا آنچه گذشته هستا، نه، اگر منظور خود موضوع دانش است، نه موضوع دانش که تکه تکه نیست و هر ایده پردازی که راجع به روانشناسی نمی سخن میگوید تلاشش این است که یک انسجامی بین اون مؤلفه ها و نظریاتش ایجاد بکند که ابعاد مختلف روان آدمی با هم به تعبیر سوال کننده محترم یک برهم کنشی داشته باشن. حتما اینجوریه، نمیخواد که تفارق داشته باشه این ابعاد روان آدم. و همینجا من اشاره بکنم که سوال دوست عزیزمون آقای دکتر عباسی این که موضوع روانشناسی رو شما، حالا من متوجه سوالشو نشدم که متفاوت میدانی یا متفاوت نمیدانی، بنده که در واقع موضوع روانشناسی اسلامی رو در جاهای دیگه بحث کردم، نفس میدونم و بحث و ایده ها استدلالای خودم رو دارم اونجا، ولی روانشناسی موجود تعاریف مختلف نشان میدهد موضوع روانشناسی تا به حال یکی نبوده، هرچند توی تحلیل تاریخیش از پسیک شروع شده، از سایکی شروع شده، اما انقدر روی این اتفاقات مختلف افتاده و معانیش هی تقلیل پیدا کرده تا اومده رسیده به معنای بیرونی ترین وجهش که رفتار باشد.
از فرمایش شما برداشت میشد که درباره روانشناسی اسلامی هم همین نظرتونه.
نه
یعنی که پس در روانشناسی اسلامی معتقدید که یک موضوع بله مشخص داره.
بله همینطوره، من درباره درمیشه روانشناسی موجود دارم صحبت میکنم. بله
بسیار خوب، متشکرم. حالا در باب تمایز علوم هم اینی که آیا یافته های هر علمی عرض لازم اون موضوع هست یا عرض مفارق، اینم یه بحثی باید بهش بپردازیم. یعنی ویژگیه، نه خب این بحثی که مفارق یا فارق، این بحثی که خب مرحوم صاحب کفایه مطرح میکنه و موضوع مهمیه در تمایز علوم. اگر شما بگی که آقا روانشناسی موضوعات مختلفی داره که اصلا مطابق با نظر کافه اندیشمندان مسلمان و اسلامی نیست، آیا ما نمیتونیم اینو یک علم واحد بدونیم؟ بله، ما چند دقیقه دیگه یه چند تا سوال دیگه هم اگر هست وگرنه خداحافظی کنیم.
سوال پرسیدن که مبانی روانشناسی کاملا با روانشناسی اسلامی حالا کاملا با روانشناسی غربی متفاوت است، آیا در این ورت میتوان در این صورت میتوان باز هم روانشناسی غربی را یکی از قرائن تأییدی برای مباحث روانشناسی بدانیم؟
بفرمایید. یکی از آقای دکتر طبیعی که مدتی است از روانشناسی غربی یا در پارادایم روانشناسی تجربی نسبت به روانشناسی اسلامی کجا استفاده میکنیم؟ سوال اینه دیگه، درسته؟
معید بیاریم.
آره معید بیاریم، دلیل بیاریم. حالا شو
این که این مبانی هم میخورن یا نه؟
چون در مبانی متفاوته.
یافته های روانشناسان غربی میتونیم که دانش
نمیتونیم یافته های مبانی انگار گفتن.
نه وقتی که مبانی متفاوته است، یافته های روانشناسی تجربی چه نسبتی با روانشناسی اسلامی دارد؟ چون مبنا متفاوت، مثلا ما موضوع رو یه چیز دیگه میدونیم. آره
موضوع که شما میگی
حالا نه تفسیر این سواله دیگه، درست؟ چون گفتن در مبانی متفاوتی، مثلا در موضوع هم متفاوتی دیگه.
اگر بخوام خیلی سریع و کلی به این پاسخ بدم، بله یه بحثی وجود داره در فلسفه علم و اونم رابطه بین مبانی و گزاره هاست. اینکه بله اگر گزاره های شما الزاماً از مبانی شما استخراج بشه و دقیق‌تر بگم استنباط بشه، بله این چون گزاره از مبنا استخراج شده شما نمیتونید رو تعمیم بدی و در یک چتر مبنای دیگه به کار ببری. اما اگر گزاره های شما شاهد محور باشه، یعنی ورای اینکه مبانی شما آیا مؤید اون هست یا نه، بر اساس واقعیت و شواهدی که وجود داره شما میتونید حتی با یک مبنای دیگر هم برای اون تایید بیاورید. مثال خیلی بارزش که شاید اختلاف نظر وجود داره در واقع بین روانشناسان و دینداران به یک معنا، بحث نظریه تکامله. این که آیا شما طبیعتگرا هستی یا خلقتگرا هستی، بله، این یک مبنای نظری کاملا اختلاف برانگیزه که بین در واقع طبیعت گرایان و خلقت گرایان وجود داره. اما آیا این الزاماً به این معناست که هر چیزی که محصول یا داده دیدگاه تکاملی با دیدگاه خلقتگرا متفاوت؟ نه، یعنی شما این امکان وجود داره که یک واقعیتی رو که برای شواهد تجربی دارید بتونید بر اساس اون مبنای خاص خودتون تفسیر الهیاتی داشته باشید براش، گرچه با نگاه تکاملی هم شما میتونید تفسیرش کنید، اما کاملا در نگاه فطرت گرایانه الهیاتی هم قابل تفسیره. یعنی میخوام این رو بگم که مبنا و مبانی از یه جهت گرچه شاید تزریق و تغذیه بکنه داده های شما رو، اما یه کارکرد دیگه مبنا بحث تفسیر کردنه، تفسیر داده های شماست. گاهی اوقات داده ها چون مبتنی بر یک واقعیت، یه فکتن و براشون شاهد دارید، در دو تا مبنا میتونه دو تا تفسیر کاملا متضاد و متفاوت از همدیگه داشته باشه. به همین جهت اینها خیلی ما نمیتونیم حداقل به صورت کلی لازم ملزوم همدیگه در نظر بگیریم، مبانی رو و اون داده ها و فکت هایی که در واقع در یک علم وجود داره. و این اتفاقیه که در دیدگاه های مختلف افتاده. به عنوان مثال مثلا دیدگاه روانکاوی، این که مبنای فروید در نگاه به انسان، در نگاه به هستی چیه یه بحثه، اما این که این ساز و کارهای روانشناختی که داره برای آدمی در نظر میگیره آیا الزاماً و تماماً صرفاً بر اساس اون مبنا میتونه تفسیر بشه یا نه؟ به همین جهت شاگردان فروید، مخصوصا کسانی که در حوزه مثلا روانشناسی دین هستن، مثل مثلا پوفیستر، میاد همون تکنیک ها، فنون و روش های فرویدی رو کاملا در کانتکس الهیاتی و خداسو معنا میکنه و ازش استفاده میکنه بدون اینکه خودش رو ملزم به مبانی فرویدی بکنه. این به نظر میاد که کاملا امکان پذیره و خیلی نمیتونه اینها رو به معنی کاملش لازم ملزوم
باشه. یعنی میخواد بفهمید گاهی اوقات بناها لزوما ارتباطی با مبناها نداشته. یعنی این گاهی اوقات ما مواجهیم با نظریه‌هایی که مبناش چیزیه، اما وقتی اومده به بناها رسیده لزوما بناها سوار بر مبانی نیست. هرچند در ادبیات اون نظریه برداز مطرح شده.
با همون هم در واقع با مبنا تفسیر بشه، اما میتونه با مبانی دیگه هم تفسیر بشه و ملائم و سازگار بشه.
مثلا شرطی بله، شرطی سازی رو ممکنه که ما تفسیر کنیم، بعد ببینیم که لایه معرفت شناختی یا چارچوب های نظریش مشترک بین پارادایم دانش دینی و پارادایم تجربی است. اگر اشتراک داشت پس ما تکنیک های مبتنی بر شرطی سازی رو در روانشناسی اسلامی میتوانیم استفاده کنیم. خب پاسخ دستکم، البته پاسخ خیلی خوب، ولی دستکم یک مسیر راه حل محور رو این پاسخ حضرت عالی پیشنهاد کرد. خیلی ممنون و متشکر از زحمات دوستان که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی زحمت کشیدن و این سلسله نشست ها رو برگزار کردن در سمپوزیوم مناسبت اخلاق و روانشناسی و دانش‌های مختلف. تشکر می‌کنیم. دوستانی هم که به شکل مجازی حضور داشتن ممنونیم از حضورشون. انشالله که بله، اشاره می‌کنن یه تعدادی از دوستانی که سوالات شفاهی می‌خواستن مطرح بکنن به شکل صوتی فرصت نشد و در حقیقت امکانات ما اجازه نداد، معذرت میخوام ازشون. انشالله در نشست های بعدی در همایشی که بعد از سال نو 1403 انشالله برگزار میشه این موضوعات مطرح میشه و استفاده میکنیم. همه شما رو به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.